بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي امروز از کلمات امام هادی حضرت امام علی النقی سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین، شخصی به نام فتح ابن یزید جرجانی میگه من با حضرت هم سفر شدم. فرمود بیا و بنشین و من نشستم، مطالب بسیار مهمی برای من بیان فرمود. مطالب مفصله، یه بحث توحیدی بسیار جامع و جالبی درش هست و بحث‌های اخلاقی. من یه جمله دو جمله از اون کلمات رو که اولین سخنی بود تقریبا که امام به فتح ابن یزید جرجانی گفت، این بود: فرمود یا فتح، من اطاع الخالق لم یبال به سخط المخلوق، من اطاع الخالق لم یبال به سخط المخلوق، و من اسخط الخالق فایقن ان یحل بهی الخالق سخط المخلوق. فرمود کسی که اطاعت خداوند کند، اعتنا به خشم مخلوق نمی کنی، و کسی که خدا را به خشم بیاورد یقین پیدا کند که خداوند خشم مخلوق را هم متوجه او خواهد کرد. کارهایی که انسان انجام می دهد دو رقمه. این سلسله کارهاست که هم خدا راضیه هم خلق خدا راضیه. ما میام یه بیمارستان درست میکنیم، یه مسجد درست میکنیم، یه خیریه، یه دارالایتام، پلی درست میکنیم، کتاب خوبی مینویسیم در اختیار میذاریم، هم خدا راضیه هم خلق خدا راضی. اینجا مشکلی نیست، مشکل اونجاییست که رضایت خدا با رضایت خلق در دو قطب مخالف قرار بگیره. اونجاست که محل آزمایش انسان هاست، اولی محل آزمایش نیست. آیا این سر دوراهی که واقع شده به سوی رضای خلق می رود و سخط خالق، یا به سوی رضای خالق می رود، مخلوق راضی بشود یا نشود؟ معیار شرک و ایمان همینجاست. کسانی که دنبال رضای خالقند، گاهی ممکن رضای خالق باعث رضای مخلوق نشه. ما در یه جلسه شرکت بکنیم که جلسه افرادی است که مشغول لهو و لعبند، قمار میزنن، شراب میخورن، بعد حجابی و بیهجابی درشه، یا مراسمی برای ازدواج درست شده است، آلوده شده به منکرات. اگر من از بستگان اینها شرکت نکنم یا حداقل ضرورت باشه، باعث خشم مخلوق میشه. اینجا رضای خالق و مقدم بدارم، بگم مخلوق ناراضی میشه بشود. امام علیه السلام میفرماید کسی که اطاعت خالق کند اعتنایی به خشم مخلوق نداره، اما کسی که مراقب رضای مخلوق باشه و خدا رو ناراضی کنه، خداوند بالاخره اون مخلوق رو هم ناراضی از این میکنه. حالا در این واقعه نباشه، در واقعه دیگر، در این حادثه نباشه، در حادثه دیگر. اینجا هاست، سر این دراهی هاست که ایمان و شرک خطشون از هم جدا میشه. یه نگاهی به دنیای امروز کنیم. ما یه دموکراسی غربی داریم، یه دموکراسی اسلامی داریم. دموکراسی غربی میگه ببین مردم چی میخوان. بالاخره 1000 تا رأی هم در انتخابات 1000 تاست. رضایت اونها رو به دست بیار. حالا خلاف اخلاق باشه، خلاف دین باشه، خلاف هر چی میخواد باشه، معیار رضای اونهاست. و به همین دلیل وقتی میبینن یه عده معذرت میخوام هم جنس بازان هستن و اینا آرایی در انتخابات دارن، میان یه قانونی برای مشروع بودن هم جنس بازی میان میبرند و تصویب میکنند و یا قول میدن تصویب کنن که ما میریم اینو تصویب میکنیم که دو هم جنس برون در جایی که عقد رو می نویسن با هم عقد کنند و با هم زندگی کنند. چرا؟ برای اینکه بالاخره اینام آرایی دارن و در انتخابات ممکنه تأثیر گذار باشن. اینا فقط تابع رضای خلقن، ولو رضای انحرافی باشه. اما دموکراسی اسلامی این چنین نیست. نمیگه برای به دست آوردن آرای بیشتر هر کاری دلت خواست بکن، ولو افراد منحرفی باشن، گمراهی باشن، بت‌پرست باشن، برای اینکه جلب آرای اینا کنی یه روزم برو در بت‌کده سجده ای در مقابل بت کن تا اینها فردای انتخابات هم بیان آرایشون رو برای تو بریزن. این دموکراسی اسلامی نیست. دموکراسی اسلامی دموکراسی هدایت شده است. میگه آراء مردم لازم، اما اگر دیدی انحرافی بود باید مردم رو راهنمایی کرد. دموکراسی هدایت شده به مسیرهای انسانی، معیار اینه. میگه آراء مردم احترام بذار، اما اینهایی که منحرفن مثلا هم جنس باز و امثال اینا رو هدایت کنید، تسلیم خواستهای اونها نشید، هدایت کنید. اون دموکراسی آلوده با شرک، این دموکراسی خالی از شرک، آمیخته با توحیده. و در اینجا من این عرض کنم فردای انتخابات کسانی که کاندیدا میشن میرن با مردم صحبت میکنن، قولهایی میدن و خواسته های مردم، اینا باید مراقب باشن، چیزایی بگن که خدا راضیه. نه این است که مطالبی برخلاف رضای خدا بگن برای اینکه جلب آراء افرادی که طرفدار اون مطالبند که اون مطالب صحیح نیست برای خوشایند بدحجابان، برای خوشایند افراد قمارباز، برای خوشایند چه؟ بیان یک شعارهایی برای اونها بدیم و اینا یه نوع شرکه. توحید اجازه این نمیده. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود در طریق هدایت که هستید از کمی نفرات وحشت نکنید. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. راه دارید میرید، میبینید مردم دارن بیراهی میرن، نکنه چون مردم بیراهی میرن من بیافتم دنبال اونها. نماز کاسه قلمه میگه برو تو بیراهی بزن، برو دنبال اونها. ولی این میگه تو مسیر راه برو، اونا رو هم دعوت کن بیان. یواش اصلا انبیا ولی همین آمدن. تمام انبیا وقتی ظاهر شدن در اقلیت بودن، اقلیت شدید. پیغمبر اسلام همون میگیم مردم سنگ بهش میزدن، نمیدونم چه اهانتهایی میکردند و اینها در اقلیت، اما مسیر رو عوض نکرد. آمده بودن عده‌ای از بت‌پرستان، اجازه بدی یه سال دیگه ما به بت‌پرستیمون ادامه بدیم و بعد میام مسلمان میشیم، یا شما هم یه روز بیا یه احترامی به این بت‌های ما بذار. پیغمبر هرگز تسلیم این خواستها نشد. سخط خالقه، رضایت مخلوق، رضایت بت‌پرست، رضایت انحرافی، اینو مقدم بر سخط خالق انداختن نمیشه. بله، حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی همون دموکراسی اسلامی، انتخابات دموکراسیه. لفظ دموکراسی ازش وحشت نکنید، چون غربی ها به این خیال میکنن ما نداریم. دموکراسی یعنی حکومت مردم، مردمی. حالا این بحث رها کنید موقع بحث اخلاقی. حکومت مردمی یعنی آراء مردم. ما میگیم مردم رو هم اگر یه جا اشتباه میکنن ما باید راهنمایی کنیم. اذا زهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. این منطق ماست. و الا فعله لعنت الله. اگر بدعتی انحرافی چیزی پیدا شد، عالم باید علمش رو ظاهر کنه، مردم از بیراهه برگردونه به مسیر. نه این است که بیفته دنبال سر مردم در همون بیراهه همراه اونا بشه. چه منطق زیبایی و چه منطق خوبیست که اسلام به ما یاد داده و در کلام امام علی نقی سلام الله علیه، امام هادی منعکس شده. و اما یه بحثی هم داریم درباره یکی از مسائل مهم روز، و آن این است که از عربستان سعودی خبر رسیده است و اخبار موثق و در رسانه ها منعکس شده که اخیراً حکومت سعودی به شیعیان همون منطقه، شهروندان خودشون، خیلی سخت گرفتی و یه توطئه چیدن به نام کشف یک تیم جاسوسی و ده 20 نفر رو از بزرگان شیعه رو گرفتند و حتی برای یکی از اونها که عالم معروفیست به نام شیخ نمر تقاضای اعدام از سوی دادستان شده. این یه توطئه جدیده. البته علمای احصا و قطیف برداشتن، نامه نوشتن، اعلامیه دادن، اظهار بیزاری از این کارها کردن، از این توطئه ها که شهروندان سعودی همشون نسبت به وطنشون وفادارن. اینا دروغه، اینا حقوقشون رو میخوان، اینا میگن تبعیض میان ما و دیگران نکنید، اینا مخالف تبعیض ها هستن، بی عدالتی ها هستن، ظلم ها هستن، نه که جاسوس باشن. این توطئه هست. چرا این توطئه؟ برای اینکه حکومت سعودی از داخل و خارج تحت فشاره. از داخل تحت فشاره، تحت فشار اصلاحاتی دیگه. مردم درس خوندن و باهوش و میگن چرا در مملکت ما انتخاباتی نیست؟ چرا آراء مردم دخالت نداره؟ چرا فقط یک گروه از شاهزادگان سعودی باید همه مقدرات و منابع اقتصادی در اختیارشون باشه؟ چرا یک حکومت مردمی نیست؟ چرا حساب کتابی در کار نیست؟ خواهان اصلاحات شدن و حکومت سخت تحت فشار داخلی برای اصلاحات، از خارجم تحت فشاره. در کشورهای دیگر بهار اسلامی آمده است و دارد دگرگون می شود و حکومت های دیکتاتوری از بین می رد و در سوریه شکست خوردن سعودی ها، در یمن شکست خوردن، در بحرین شکست خوردن، در مناطق مختلف شکست خوردن و تحت فشار خارج هم هستن که باید اونجا هم یه دگرگونی پیدا بشه، تحت فشار خارجی هم هستن. حالا برای این که افکار منحرف کنند آمدن این بازی رو در آوردن. یک تیم جدیدی از جاسوسان رو پیدا کردیم، ایها الناس بیایید و اینا جاسوس ایرانند و جاسوس کجا هستند و دادگاه تشکیل بدیم، افکار رو منحرف کنند و مخصوصا ببرند بگن هر بدبختی شما دارید مال این شیعه های احصا و قطیف، نزاع نزاع طائفیش کنن. کدام جاسوس؟ علمای هستن اونجا دارن حقوق مردم رو میخوان. همه میدانن اینا دروغه، اینا توطئه است. ما در اینجا این جمله رو عرض میکنیم، حاکمان سعودی باید بدانن که شیعیان اونجا تنها نیستن. هر خطری متوجه اونها بشود یقینا شیعیان دنیا و مسلمانان بی‌طرف از غیر شیعه سکوت نخواهند کرد. تصور نکنن اینها رو در یه دادگاه فرمایشی بردارند و محکوم کنند و خطر متوجه اینها بکنن. این مسئله ساده‌ای نیست و همه هم میدانند. عرض کردم عده زیادی از علمای اونها اعلامیه دادن، عده زیادی از اساتید دانشگاه اعلامیه دادن که این مسئله، مسئله جاسوسی دروغه، این توطئه است. اینها بساطیست که درست کردن برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی و خارجی. برحال این مسئله است که حکام سعودی باید کاملا متوجه این معنا باشن، نه شیعیان ایران، تمام شیعیان جهان و حتی مسلمانانی که معتدل هستند غیر وهابی، اونا هم سکوت نخواهند. و نکته دیگر این که نسبت به زوار ایرانی هم بدرفتاری ها شدید شده، نه تنها در بقیه، در خود مسجد النبی هم اهانت میکنن. مسجد النبی که باید جای امن و امان باشه. اعانتهای بدی مخصوصا به روحانیین میکنن، چشمشون بیفته اعانت میکنن. کسی نیست از اینها سوال کنه، اینا ضیوف الرحمنن. شما میگی مهمانهای خدا، نه، از نظر عرف بین الملل وقتی کسی ویزا داد به کسی وارد کشورش بشه مهمانشه، جان و مال و ناموس همه چیش باید محفوظ باشه. چرا؟ به علت این که ویزا دادی وارد شدی، مهمان توست. چرا هم شما اجازه میدید اهانت کنید یا بچه ها رو وامی دارید اهانت کنن جلوشون نمیگیرید؟ چرا؟ این ما اسلام میسازه ضیوف الرحمن، با عرف بین الملل میسازه، با چی میسازه؟ انحراف از تمام اصول انسانی و اسلامی. به علاوه من بارها اینو گفتم، شما خیال میکنید مکه و مدینه، حرمین شریفین، بقیع و مسجد و نبی و مسجد الحرام و کعبه ملک شخصی شماست؟ که هر تو دلتون میخواد با اون هم رفتار کنید. ملک همه مسلمان و ملک خداست، متعلق به همه مسلمانانه. حالا شما از نظر اعتقادات مذهبی یه فتوایی و خلاف فتوای دیگری، قاطبه مسلمانان دنیا الا همین گروه اندک وهابی زیارت قبور رو جائز و مستحب میدونن، نه شرکی دارن میدانن، بلکه شرک در خلاف اونی که اینا دارن بدعت میذارن. اونا فتواشون با شما فرق داره فرزن. خب در این محلی که متعلق به همه است باید آزاد باشن، مطابق برنامه خودشون عمل کنن، زیارت کنن. میگه کتاب در نیاد، دست میذاره اگر کتابم تو جیب باشه اونم میگیره پرت میکنه. یه افراد بی ادب بی تربیتی رو اونجا مأمور کردن، کتاب رو بر میداره از تو جیب در میاره، کتاب دعا آیات قرآن همه چیز پرت میکنه. باید انشاءالله روزی برسد که از طرف سازمان کنفرانس اسلامی یه مجموعه ای انتخاب بشن که بر حرمین شریفین و اداره آن نظارت کامل داشته باشه. باید یه همچین روزی برسه. دلیل اون هم روشنه، چیزی که متعلق به همه مسلمانانه، همه مسلمانان حق دارن نظارت برش بکنن، نه یک گروه خاص اقلیتی افکارشون تحمیل کنن و دیگران رو متهم به کفر کنن، اهانت کنن، چیکار کنن. خیلی وضع غیر منطقیه، هیچ منطقی سازگار نیست. حکام سعودی باید توجه داشته باشن به این مسائل روشن. چرا توجه ندارم؟ به هر حال لازم بود من این تذکر فعلا بدم. انشاءالله بعدا هم ضرورتی پیدا کرد عرایزی در این زمینه عرض خواهم کرد. و اما برگردیم به بحث فقهیمون با یک صلوات بر محمد و آل محمد. بس ما در مسئله سوم از مسائل نماز طواف بود. در این مسئله گفتیم چهار تا فرعه. فرع اول این است که نماز طواف واجب، بحثش گذشت. فرع دوم این بود که باید خلف مقام باشه و در صورتی که امکان داره خلف مقام باشد منحرف نشه. بریم سراغ فرع سوم. امروز فرع سوم، چهارم داریم، حالا چقدرش برسیم. میگن مرحوم شیخ طوسی که در کتاب خلاف گفته خلف مقام لازم نیست، هر جای مسجد میشه نماز طواف کن، در کتاب نهایه و مبسوط ایشون قول مشهور رو که میگن خلف مقام باشه. حالا این عبارت شو میبینیم و مینویسیم و میخوانیم انشاءالله. بله. ولو تعذر الخلف، این فرع سومه، اگر خلف ببخشید، لو تعذر الخلف نمیشه خلف مقام، لل ازدحام، خلف مقام ازدحامه، نمیشه. اتا اندهو من الیمین او الیسار، میره طرف راست و چپ. این کلمه اندهو رو به خاطرتون بسپارید، چون این سرنوشت سازه، یعنی صدق اندل مقام بکنه راست و چپ باشه، نه اینکه اونقدر دور بشود که صدق اندل مقام نکنه. اندهو باشه منتها راست و چپ باشه. خب دلیل این مسئله بفرمایید ببینیم چیه، چه دلیلی بر این مسئله هست. ظاهراً دلیلی، روایتی که تو روایات ما چیزی درباره یمین و یسار وجود ندارد. آن چه وجود دارد قاعده الاقرب و فالاقرب، لابد ایشون رفتن سراغ این قاعده و مطابق قاعده الاقرب و فالاقرب گفتن حالا که خلف نمیشه اندهو باشه اما یمین یسار باشه، به شرط اینکه اندیت صدق کنه. ولی البته سابقا هم عرض کردیم قاعده الاقرب و فالاقرب یه قاعده مسلم فقهی نیست و نمی شود به اون تکیه کنیم به عنوان یه قاعده مسلم فقهی. بله، فرضمون این است که اندهو رو کافی نمی دونیم، اونی که واجب از خلفه. حالا که خلف نشد، خب این وظیفه ساقط میشه، چرا یمین و یسار باشه؟ البته احتیاط، لا شک احتیاط این است که باشه. یا بریم سراغ اطلاقات اندهو. میگیم اندهو در روایات وارد شده، خوب دقت کنید، غیر از قاعده الاقرب اطلاقات اندهو، میگیم اندهو در جمعی از روایات وارد شده، یه تخصیص خورده، وان این از خلف در صورت امکان، تخصیص خورده خلف در صورت امکان. اما اگر امکانی نبود دیگه این اطلاق تخصیص نخورده. و نه، فرضمون اینه، فرضمون است که اون واجب دانستیم، خلف تخصیص زده در صورت امکان، اما وقتی امکان نداشته باشه دیگه تخصیصی در اطلاقات اندهو یا علل مقام که دیروز خوندیم، علل مقام یذهب علل مقام و یسلیه ما، میره به سوی مقام. خب به سوی مقام دیگه، به سوی مقام دیگه. فعلا هازا ما می توانیم برای اثبات این به اطلاق اندهو الیه و امثال ذالک استدلال کنیم و قائل بشویم به اینکه یمین و یسار در صورت نبودن خلف، البته به شرط اینکه همه اینها اندل مقام سد کنه، اینقدر فاصله نباشه. تفسیر زده، بله. خب شنونده میگم باید عاقل باشه. خلف تخصیص زده است، اطلاق اندهو و الیه را در صورتی که امکان خلف باشه نباشه، خب بقیهش عمل میکنیم. این فرع سوم بود که بحثش کوتاهه. بله روایت داشتیم که مقام باید امام باشه، اما این در امکان، اگر امکان نباشه وجوبش ساقط میشه دیگه. اطلاق از صلات عند المقام او الى المقام شامل حال ما نحنفی میشه. این فرع سوم بحث مفصلی نداره جز همین تمسک به قاعده اقرب یا تمسک به اطلاقات عند. بریم سراغ فرع چهارم که یه مقدار پیچ و خم داره. امام در فرع چهارم میگه فرضمون این است عند سد نمیکنه، به قدری جمعیت که دور شدیم رفتیم اون آخرا، عند المقام دیگه در اونجا سد نمیکنه. در اینجا سه حالته، ایشون سه حالت برای اون کسی که دور شده و عند سد نمیکنه ذکر فرمودن. اما حالت اول این است که بعضی اقرب از بعض باشه، یعنی یمین و یسار اقرب یا خلف اقرب. عبارت اینه: ولو لم یمکنه ان یصلی عنده، عند المقام سد نمی کنه، خیلی دوره، یختار الاقرب من الجانبین والخلف. این صورت اولاست. فرزن خلف 50 متره، اما یسار 40 متره، یمین 30 متره، عنده هیچ کدامش نیست، ولی تفاوت داره، یکی 50 متر فاصله داره. حالا این حسابا رو تو اون شلوغیا کی میتونه انجام بده، چه رقم میشود، این آخر کار عرض میکنم که این حساب کتاب ها برای این زمان به درد نمیخوره. حالا حساب بکنیم فرمایش ایشونا، بعد برسیم به نقطه پایانی مسئله که محل ابتلاع شدید در عصر ما. به هر حال اگر بعضی اقرب باشه، 40 متری باشه، یکی 30 متری باشه، یکی 50 متری باشه، یکی 60 متری باشه، ایشون میگن اونی که اقرب است یختار الاقرب. باز در اینجا سؤال ما هست که مد دلیل علی ذلک؟ وقتی عنده نمیشه، خب عنده دیگه نیست، این واجب ساقط شد، ساقط شد این واجب، انده بود این انده نشد. حالا الاقرب و فالاقرب یه دلیل میخواد، چه حال اقلایی؟ فرضمون این است الاقرب و الالواجب نیست، هیچ کدامش مستاق واجب نیست، هیچ کدام انده نیست. اگر هیچ کدام اندهو نیست، خب این حال باید ساقط بشه و بیرم سراغ اصل براد، بگیم هر کجا میخوایی نماز بخونه، عنده نمیشه. وقتی عند المقام نمیشه، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، من مقام ابراهیم نمیشه، خب هر کجا مسجد خواستی نماز بخون. این چیه بگیم الاقرب و فالاقرب؟ مراعت، ما نمیدانیم آیا مأموریم به این که راست و چپی که اقرب است یا خلفی که اقرب است بخوانیم یا نه، نمیدانیم، چون هیچ کدام اینا مأمور به ما نی و تخرم مقام ابراهیم مصلا هیچ کدامش نی. نماز چرا ساقط بشه؟ نماز یقین داریم ساقط نمیشه. اصل براعت جاری میکنم. شک در شرطیت جزئیته. مگر شک در شرطیت جزئیت اینجا نی؟ آیا شرط است الاقرب فالاقرب در حالی که هیچ کدامش مأمور به نیست؟ هیچ کدام مأمور به نیست. وقتی هیچ کدام مأمور به نیست خب باید بگیم ساقط میشه. البته میخواد اعتیاد کنین مانعی نداره، اهلا و مرحبا، اعتیاد همه جا داره. اما بخواهیم فتوا بدیم که ظاهر کلام ایشون فتواست، این فتوا دلیل میخواهد. شما قید میکنید هیچ کدامش اندعونی واجب انجام نمیشه. خب وقتی واجب انجام نمیشه چی دیگه؟ فبنا ان علا ذلک ما باید بگیم ساقط میشه چون امکان اندهو نیست. هر کجای مسجد میخواهی نماز بخوان و تکلیف حاصل میشود. این از ضروره است، زحام است و دسترسی به این قید و تخذو من مقام ابراهیم من مقامش نمیشه، اما مصلاش میشه. میسور اون است که میسور از مأمور به باشه. مأمور به اینجا اصلا نمیشه انجام داد. میسور مأمور به نیست. مأمور به اندهوه. این اندهو نیست. حال من یه مثال بزنم که ازتون روشن بشه. خیلی ها گفتن، یعنی روایت داریم، نه که خیلی ها گفتن، فتوا دادن، روایت داریم که اگر یادش بره در شهر خودش نماز بخونه، نماز طواف. حالا اونجا هم بیاد الاقرب و فالاقرب حساب کنی. من برم به اون شهر دیگری که خودی نزدیکتره به مکه، اونجا نماز رو بخونم. اونجا میگید؟ خب نمیگید. اینجا هم نمیگید دیگه، چون مأمور به نیست. المیسور یا الاقرب در مأمور به، این اصلا بیرون از دایره مأمور به فالاحظا نمیشه. ولی در اینجا دو تا روایت داریم در حالات امام کاظم سلام الله علیه که این دو روایت در باب 75 وارد شده. راوی هم بعدن میخونیم، فردا میخونیم. راوی هم عثمان ابن حسین ابن عثمانه که از ثقات. این میگه نگاه کردم دیدم امام کاظم رفته کنار اون سایه ها نماز میخونه دور از مقام. یا زحام بوده، شلوغ بوده، و یا نه نماز طواف رو، و یا این است که هوا خیلی گرم بوده به طوری که نمیشده حضرت دفته اونجا نماز بخونه. حالا این دو روایت هم بخونیم. میدونید روایتی که نقل فعله، اینو دقت کنید، روایتی که نقل فعله اطلاق نداره، قضیتون فی واقع است، نمیتونیم بگیم اطلاق دارد و اینها. حالا روایت انشاءالله شنبه میخونیم و دربارش بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.